یا کاری از این قبیل میان یک سلسله برنامه هایی رو میچینن سریال به سریال قسمت به قسمت تشنه میکنن.
مثل؟
خب موارد
مورد توجه شما بوده؟
خب من موارد دینیش رو نمیتونم مثال بزنم. حالا نهایت چیزی که جذاب بوده تو سریال ها بخوام عرض بکنم صرف یوسف پیامبر سریال خوبی بودش. خب واقعا جذاب بود. یوسف پیامبر چند بار بازپخش شده، کار بین المللی هم هستش به اصطلاح دیگه.
یعنی نمایشنامه قوی داشته؟
بله بله بله. نمایشنامه بیشتر تو جنبه احساسات میرن. عرضبنده اینه، نمایشنامه باید کار معقول رو اونجوری که بزرگان میگن بتونه محسوسش بکنه. یعنی اون کار مباحث معرفتی سنگین رو در کنارش بتونه محسوس بکنه به نمایش نمید. این کمتر دیده رو متاسفانه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما که در این گفتگو ما شرکت کردیم و امیدواریم که مفاهیم دینی در نمایشنامه های ما پررنگ تر از گذشته در واقع محسوس باشه برای مخاطب، برای کسانی که ساعت ها میخوان وقت بگذارن و یک سریال مذهبی ببینن و از اون لذت ببرن و درس بگیرن و پیام اسلامی و انقلابی بگیرن.
خب ممنونم از شما. فقط یک اشاره‌ای بکنم، حرف پایانی این باشه، من یه پیشنهادم میتونم بدم.
حتما بفرمایید.
بله، مثلا از آثار مرحوم علامه عسکری نمایشنامه که بماند، بسترهای دیگه میشه ارتباط برقرار کرد. به عنوان مثال یه دریای بیکرانی هستش که ایشان به لطف آثارشون خیلی ها شیعه شدن در مصر، عربستان، به مکتب اهل بیت گرایش پیدا کرده. بله بله، خیلی عالی هستش.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. دوستان همچنان همراه ما باشید در بخشای گزارش.
در این بخش همراه با شما باز هم گذاری داشته باشیم بر تازه‌ترین خبرها در حوزه‌های مختلف هنری و فرهنگی. همراه با همکار خوبم میرا جباسی، بفهمید لطفا.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. یکی دو خبر رو در این بخش به اطلاعتون میرسونم. خبر اولمون راجع به موسیقی هست. با ارکستر فیلهارمونیک پاریس که به رهبری آرش فولادوند آثار کیوان ساکت رو در شهرهای لندن و پاریس به روی صحنه خواهد برد. آرش فولادوند چند پیش از کیوان ساکت دعوت کردیم که به این ارکستر بیاد و مجموعه از آثارش رو با ارکستر بزرگ فیلهارمونیک پاریس شرقی اجرا بکنه که در این برنامه چند گروه کر هم همراهیشون خواهند کرد و این مجموعه آثار در مجموع کنسرت های صدای صلح 2019 و آلبوم لاله های سرخ 2 رو در بر خواهد گرفت که اجرا خواهند شد و 10 اثر از کیوان ساکت در این برنامه اجرا خواهد شد که باعث افتخاره که از آثار ایشون در بزرگترین ارکسترال های بزرگ دنیا اجرا میشه. اما رئیس کتابخانه های عمومی خرمشهر از آغاز چهارمین جشنواره کتابخانه فتح خرمشهر خبر دادن که در پی انتشار فراخوان اون در روز آزادسازی خرمشهر از یک دو روز گذشته آغاز شده و بیشتر با هدف انتقال ارزش‌های دفاع مقدس و بزرگداشت حماسه فتح خرمشهر در چهارمین دوره خودش در دو بخش نقاشی ویژه کودکان و بخش سابقه کتابخانی که ویژه بزرگسالان برگزار میشه این رویداد دوره چهارمش رو پشت سر خواهد گذاشت. آغاز نامنویسی از 3 خرداد ماه آغاز شده، مهلت ثبت نام هم تا 25 خرداد ماه اعلام شده. اونطور که رئیس کتابخانه عمومی خرمشهر اعلام کرده، یک کتاب عنوان برایم از بهشت بگو معرفی شده به عنوان منبع مسابقه کتابخانی که این کتاب خاطرات رزمندگان خرمشهر هست برای مسابقه انتخاب شده و تاریخ برگزاری آزمون کتبی هم 26 خرداد ماه تعیین شده. تا به حال شهروندان خرمشهری استقبال خوبی از این جشنواره داشتن و ضمن این که راه اندازی گذر فرهنگی فیروزه هم در بلوار ساحلی خرمشهر نقش خیلی مهمی داشته در اطلاع رسانی این رویداد. جشنواره کتابخانی رضوی خرمشهر در بخش انفرادی و خانوادگی در حال اجرا هست. بلاغمندان مشارکت میتونن در این برنامه شرکت بکنن. رئیس کتابخانه عمومی خرمشهر هم در پایان یادآور شدن که جشنواره کتاب رضوی تا 28 خرداد ماه ادامه داره. این هم در واقع خبری بود که به بهانه سالروز آزادسازی خرمشهر خواستیم اشاره بهش داشته باشیم. و یک خبر کوتاه هم خدمتتون عرض بکنم در حوزه سینما که فیلم بدل به کارگردانی رونق جعفری، فیلم کات به کارگردانی مهرداد بخشی و در بین به کارگردانی علی یار راستی در بخش اصلی 17امین جشنواره بین المللی وان شات که همه ساله در کشور ارمنستان برگزار میشن حضور دارن از کشور ایران و 17 سال هست که این جشنواره در شهر ایروان برگزار میشه از 15 تا 21 خرداد ماه هر سال، که امسال هم فیلم هایی از ایران در این جشنواره حضور خواهند داشت که امیدواریم که در واقع بتونن مقام هایی رو کسب بکنن.
بله خیلی متشکرم از شما آقای عباسی، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش منم، سپاس، خدا نگهدار.
با سلام، تشکر از برنامه خوبتون. من نقش دینو در مثلا تئاتر و سینما بسیار زیاد میدونم. من تئاتری که سه مشغله داشته باشه، حالت تعزیه، من بچه ها رو بردم جایی که مثلا تئاتری که به شکل تعزیه است بچه هم دوست داشتن، تئاتری که یه حالتی داره که مذهب رو به شکل خوبی به نمایش در میاره برای بچه ها، فکر میکنم که تأثیر خوبی براشون داره، چون که دیگه به جای صحبت کردن با بازی یه چیزایی رو یاد میگیرن، یعنی این که با دیدن بازی دیگر رو. فکر میکنم تأثیرش بیشتر میتونه باشه روی بچه ها و چه بچه بزرگتر، حالا چون من دوتا بچه دارم راجع به بچه ها بیشتر صحبت کرد. ممنونم از برنامه خوبتون.
با عرض سلام به برنامه اخلاقان هنر، عبادتتون شالله و روزه هاتون مقبول درگاه الهی قرار بگیره. نقش دین در سینما، خانواده، تئاتر به نظر من خیلی مهمه. من خیلی فیلم ها رو دیدم، یکی الان به خاطرم هست به نام طلا و مس که شوهر اون خانم نقش اصلی رو داشتن، روحانی بودن و دیدیم که خانوم به تا بچه به دنیا آورد و چقدر شوهرش با آقاهاش همراهی میکرد، با اینکه مشغله کاری داشت، درس داشت، حوزه علمیه کلاس داشت، ولی خانواده رو در درجه اول قرار داده بود. تئاترش هم همینجور، واقعا خیلی نقش مهمیه. تشکر میکنم.
قبل از اینکه تئاتر کلاسیک غربی بیاد ایران، تئاتر ما بوده تعزیه که ما تنهایی داشتیم که میتونیم نام ببریم، حالت دینی داشته، ذکر مصیبت. و دیگه میتونم از فیلمایی که آقای منوچهر مدی تهیه کنندش بوده و بیشتر طرفدار فیلمایی هم که بین اینا پیامشون رو به صورت مستقیم و شعاری نمیدن و در کنار نقاط قوت دیگه ای که حتما دارن، یک تم دینی هم دنبال کنم.
صمیمانه سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان محترم. در حالی که ساعت 16:38 است، عرض سلام و احترام و ارادت دارم خدمت جناب آقای حسین مسافراستانه از کارگردانان و بازیگران خوب کشورمون. ایام رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم تا تئاترتون قبول باشه.
بنده هم خدمت شما سرکار خانم خواجه نصیر عرض سلام و ادب احترام دارم، همینطور خدمت کارشناس محترم و از جناب خوارزمی و عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز محترم. این ایام رو بنده هم به شما و همه شنوندگان محترم تسلیت عرض می‌کنم.
درود بر شما.
بسیار سپاسگزارم و سعادتمندم جناب استاد که صدای شما رو میشنوم. من هم قطعا خدمت شما درودهای خالصانه خودم رو نثار میکنم و البته آرزوی قبولی تئاتر و عبادات. جناب استاد، در برنامه امروز درباره جایگاه و مفهوم دین در تولید آثار تئاتری به ویژه در حوزه متون مکتوب یعنی نمایشنامه داریم صحبت میکنیم. خب
بله.
سابقه و سبقه و نگاه حسین مسافر آستانه چه در مقام کارگردان چه در مقام بازیگر، فارغ از رفتارهای حقوقیش به عنوان دبیر جشنواره تئاتر فرج، مدیر اداره کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد و تمامی سمت‌های دولتی که در حقیقت و مسئولیت‌ها و جبهه‌های متفاوتی که حسین مسافر آستانه فعالیت می‌کرده رو بخوایم کنار بذاریم، امروز با توجه به به اینکه ما کارنامه بیش از 40 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی و تجلی مفهوم دین رو در رفتارهای فرهنگ هنری مشاهده هستیم. جناب آستانه، وقتی درباره تئاتر دینی صحبت می‌کنیم درباره چه صحبت می‌کنیم؟
ممنونم از اینکه به مقوله تئاتر دینی می‌پردازه.
تمام می‌کنم استاد.
تایید کننده برنامه هم سپاسگزارم. تئاتر به طور لی یک فعالیت مقدسه برای من.
بله.
و هیچ بخشی از فعالیت‌های تئاتر برای من فعالیت غیر دینی نیست. هر نوع تئاتری با برای اینکه با مسئله اجتماعی، با مردم، با زندگی در یک کلمه با انسان سر کار داره، با موضوع انسان سر کار داره و برای انسان تلاش میکنه دینیه. اما در طول سال ما خیلی در واقع به این بحث ها نمیپردازیم. حالا این ایام ایامه که از یه جهتم توفیقی است برای فعالیت فرهنگی هنری که به روی کرده مذهبی این فعالیت ها توجه بشه.
بله.
تئاتر دینی، البته تئاتر با مزامین دینی، چون تئاتر با مزامین اجتماعی هم به نظر من دینی است، همونجوری که عرض کردم.
فرمودید.
اما تئاتر با مزامین دینی، یعنی با قصه های دینی، درباره شخصیت های دینی یا درباره مفاهیم مستقیم دینی، از دیرباز جزء فعالیت های تئاتر همه ملل محسوب میشه.
بله.
ما در هیچ جای دنیا سراغ نداریم که تئاتر به مزامین دینی و یا قصه های دینی نپرداخته باشه. اساساً خاستگاه تئاتر یک خاستگاه دینی بوده در همه جا، حتی در باستان که حالا منشأ به نظر من اون چیزی که الان میگیم و میدانیم چیزی که برای ما درست کردن در واقعی اگر پژوهش بکنیم شاید فراتر از این هم باشه، ولی اینکه خاستگاه تئاتر به یونان باستان نسبت میدن، خاستگاه تئاتر در یونان باستان پایینی.
بله دقیقاً
اینها بر اومده. در تمام ملل اینجوری بوده، حتی پیشتر از اینکه گفتم به نظر من اینو به ما یاد دادن، به ما گفتن اینجوریه مفضیرفتیم، وگرنه اگر تحقیق بکنیم در چین، در دین، در هند، ماوراءالنهر، در مصر باستان ما داریم نمونه هایی که شاید خدمتش بیشتر از یونان باستان هم هست و اونها هم فعالیت تئاتری بوده که از دل آینه ها و مناسک مذهبی برخواسته.
دقیقاً جناب استاد، اتفاقا وقتی با طی این چند هفته اخیر که واسطه ارغوان هنر با اساتیدی مانند شما در حوزه تئاتر دینی و آیین‌های نمایشی با رویکرد مذهبی صحبت می‌کردیم، یکی از اصلی ترین انگاره‌هایی که دوستان مانند شما و کارشناسان و هنرمندان بهش اشاره می‌کردن به همین جریان داشتن و سیال بودن مفاهیم دینی در تولید آثار تئاتری هستش. از سوی دیگر وقتی که در مواجهه رفتار عموم حمایتگران حوزه تئاتر در جهان توجه میکنیم، وقتی ما درباره مفاهیم ملی و مفاهیم مذهبی صحبت میکنیم، نوعی حمایتگری و چتر حمایتی دولت رو شاهد هستیم. ولی خب مثلا دوست عزیزی مثل جناب استاد داوود فتحعلی بیگی به عنوان دبیر جشنواره آیین سنتی و اساتیدی از این دست همواره نسبت به این مسئله انقلت داشتند که در نگاه آکادمیک از یک سو و از سوی دیگر در حمایت‌های دولتی فقط نگاه به آثار تئاتر دینی نگاه مناسبتی است، در حالی که فقط ما تاریخ تزیعون وقتی مراجعه بکنیم و نگاه بکنیم میگه در عهد قاجار ما برای تک تک 365 روز سال شاهد اجرای نمایش‌های تزیعه بودیم با رویکرده و نگرش‌های مختلف. شما در این نگاه حمایتی در حقیقت تا چه حد با این شکل از انتقادات و انقلت‌های دوستان و البته همراهی‌های دولت سهیم هستید؟
عرضم به حضور شما بنده به کنایه یا تلویحاً همون آغاز عرایضم گفتم خوب از این مناسبت ها وجود داشته باشد که یادی از ذات مذهبی.
بله.
منظورم دقیقاً اشاره به همین فرمایش استاد فضلی بیگی است. تئاتر مذهبی و تئاتر دینی در مناسبت ها گرفتار اومدن به نظر من. آیا ما نیاز به مذهب، نیاز به مفاهیم عالی مذهبی فقط مربوط به این ایام میشه برای بشر؟ ما خارج از محرم و سفر اصلا از فرهنگ عاشورایی بی‌نیازیم یا در این ایام هستیم حالا محارم با شهادت مولا امیرالمومنین ما از نهج البلاغه، از فرمایشات یا از زندگی
سیاسی و اجتماعی و دینی مولا امیرالمومنین در سایر مناسبت ها در سایر ایام سال آیا بی نیازیم؟
بله.
چرا پس موقعی که میخواهیم از هنر حرف بزنیم فقط در این ایام در موردش حرف بزنیم؟ بله، تعزیه در یه دوره‌ای علی رغم حتی فشارهایی که گاهی از سوی حکومت برش اعمال میشد، در 365 روز سال با 365 نسخه که هر نسخه مناسبت همان روز و همان ایام سالی بوده که اجرا می‌شد
بدون شک
وجود داشت.
بله،
یعنی فقط مختص ایام محرم نبوده. این اشتباهی که ما تا میگیم تعزیه، اصلا عنوان این تعزیه رو هم به همین دلیل گذاشتیم که خیال کنیم عزاداریه. این شبیخانی رو اگر به هنر اسم واقعیش بپردازیم، شبیخانی همه موضوعات سیاسی اجتماعی، موضوعات کمدی بسیار بسیار مهیجی رو در بر میگیره که هر کدام مفاهیم انسانی ارزشمندی رو میتونستن در ارتباط با مردم و مخاطبین جامعه خودشون ارائه بدن. خب اون هم تعزیه هم متاسفانه همونجوری که اشاره کردین توی حصار مناسبت‌ها گرفتار شده. دولت به نظر من هیچ حمایت متاسفانه در این زمینه به عمل نمی داره. گاهی بعضی از مدیران بنا به صلاحیت و عرق شخصی خودشون کارهایی می کنن، ولی اونها هم در حد مناسبت ها بسنده می کنن و فعالیت در طول سال رو به کارهای دیگه می پردازن. ما زمینه در واقع فعالیت تئاتر دینی رو می بایستی که در طول سال شاهد باشیم.
درسته.
اگر این اتفاق بیفتد اون موقع شاهد این خواهیم بود که همون جوری که بنده در آغاز عرایزم عرض کردم
فرمودید،
ما تئاتری با مضامین سیاسی هم میتواند مذهبی باشد، تئاتر با مضامین اجتماعی هم میتواند مذهبی باشد، تئاتر کمدی هم میتواند مذهبی باشد. اینقدر در مورد هنر مذهبی بد شده، بعد توی این مناسبت ها فقط انتخاب شده، تا میگیم هنر مذهبی فکر میکنیم این هنر مذهبی هنر نشاط‌آوری نمیتونه باشه، هنر بخار، هنر گریه. نه خیر، اینجوری نیست. هنر مذهبی میتواند هنر، اینقدر ما احادیث داریم، اینقدر ما روایات از زندگی پیامبر ائمه و بزرگان دینی داریم که هر کدامشان میتوانند دستمایه عبرت آموزی برای زندگی امروزی بشر باشن، حتی فضای نشاط‌آوری داشته باشن. اما جای این موضوعات الان در تئاتر ما به طور کلی خالی است. ما فقط شاید همین شکل تعزیه رو اون هم مناسبتی حفظ کرده باشیم که اون هم به نظر من داره لطمه میخوره، چون فعالیت مداوم نداره، خودشو نمیتونه به روز کنه و با نیاز اجتماعی امروز جوانهای ما خودشو سازگار کنه.
بله،
این خطری است برای تعزیه.
دقیقاً. جناب استاد، در سالهایی که شما به عنوان دبیر جشنواره تئاتر مقاومت مشغول فعالیت بودید، این افتخار همکلامی با شما رو به واسطه این جشنواره شما و شما به الگوهای مذهبی رزمندگان اسلام در حماسه سازی 8 سال دفاع مقدس اشاره کردین و به جریان داشتن این الگوها در طی 8 سال زندگی این رزمندگان، فارغ از لحظاتی که شاید درگیر خصم بودن، به هر حال اونها شب رو به قول معروف می آرامیدن، در ذکر و دعا و نیایش بودن، شوخی ها و رفتارهای خودشون رو هم داشتن و در حقیقت شکلی مفهوم تئاتر ملی رو که به عنوان یکی از دغدغه های بدنه دولت مطرح هست رو در طلایه‌داری تئاتر مذهبی و روایت های آیینی ما میدونستیم. با توجه به اینکه خب ما بیش از یک دهه از این سالها رو به پشت سر گذاشتیم، آیا بسترهایی برای فراهم آوردن چتری به عنوان تئاتر ملی ذیل مجموعه رفتارهای آیینی و نمایش های دینی ما فراهم اومده یا هنوز هم در اما اگرها داریم به سر میبریم؟
متاسفانه خیلی شکل نگرفته. بارها و بارها در دوره های مختلف بحث شده، گفتگو شده، به این تعلی دامن زده شده. بعضی ها اون رو خیر ضرور دونن، بعضی ها ضروری میدونن، ولی در این اما اگرها همچنان مونده.
بله.
اما این لازمش اینه که برنامه ای برای این امر بوده و اجرای اون برنامه مورد حمایت قرار. طبیعتاً ما یک نمونه ای رو شما اشاره کردید، نمونه تئاتر دفاع مقدس، نمونه ای اگر ویژگی های این نوع تئاتر رو بدونیم و تفاوت این نوع تئاتر رو با تئاتر جنگی که در دنیا میشناسیم
بله بله
بدانیم و فرهنگی که آت داره شکل میگیره، یا خدمات متقابل بگم، فرهنگی را که این تئاتر می تبلیغ کند از درون جبهه، یک الگوی منحصر به فرد در دنیاست. ما این نوع تئاتر در تاریخ تئاتر هیچ کشوری شاهد نیستیم. اگر درست، اگر از سطح قصه صرف نظر بکنیم، اگر همون جوری که درست به درستی شما اشاره کردید از رزم صرفا رزم فاصله بگیریم. اون فرهنگی که بین رزمندگان ما شکل گرفته، اون زندگی را که در اون دوره شکل گرفته، بله. و همه کنه چیز خودشون رو به خاطر دیگران فدا می کردن، اون فرهنگ مقاومت، اون فرهنگ دیسار، اون رقابت در شهادت، این فرهنگ اگر شکل می گرفت و تا یه سالهای هم خوب در تهاد جلو اومد، در نمی دونم چرا جایش بحث الان نیست،
متوجه فرموشن هست،
بله متوقف شد. این یک نمونه فرهنگی منحصر به فرد در جهان است که این نطاعات رو در هیچ جا شاهد نیستیم. این نطاعات میتواند دستمایه خوبی برای تئاتر ملی باشه با نگاهی که تئاترهای مذهبی خواهد کرد در انواع مختلفش.
بدون هیچ شکی بی نهایت سپاسگزارم جناب دکتر آستانه عزیز، مثل همیشه حظ بردم و بهره بردم و البته در این لحظات از شما هم میخوام که من رو و همکارانم رو و تمام ملت این از دعای خیرتون فراموش نکنید. مانا باشید، مهر ملتمس
و دعای شما هستیم. خدا نگهدارتون.
یا علی، خدا نگهدارتون باشه.
به نام حق دادار عشق ماندگار، درود بیکرم بر شما عزیزان، حضور گرم و سبز و گلباران. من سومعی شانسنی هستم، دانشجوی کارگردانی سینما مقطع کارشناسی. فیلم و تئاتر و هر آنچه که در واقع رسانه‌های مختلف به عنوان فیلم و برنامه تلویزیونی و در واقع فیلم و سینما اینها ارائه میدن، اکثر قشرهایی از این رسانه‌ها استفاده میکنن. پس در واقع ما یک سرمایه خیلی خوبی برای جذب افراد به دین داریم، یعنی باید از این ابزار استفاده کنیم برای رسیدن به هدفمون. آت در این عرصه نقش بسیار بسزایی داره، چرا که با مخاطب رو در رو و آنلاین در ارتباطه. پس چقدر خوبه که ما بیایم روی این هنر در واقع سرمایه گذاری معنوی و مادی بکنیم. وقتی میبینم یه فیلمی در عرصه دینی ساخته میشه که ارزش دینی برای زحمت کشیده شده، در واقع این رو میرم و خرید کنم، یا میرم تو سینما این فیلم رو میبینم و استقامت دارم کمک به فرهنگ دینی اون کشور در واقع میکنم. امیدوارم که ما در این زمینه پیشرفت روزافزون داشته باشیم و هممون بتونیم سهم خودمون رو و دین خودمون رو به این مهم ادا کنیم. سپاس بسیار از توجهش.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندهای عزیز برنامه ارغوان هنر. به نظر من معروفترین و مهمترین نوع تئاتر مذهبی همون تعزیه هست که ریشه در باورها و اعتقادات ما داره، که از ایام خیلی دور و قدیم در کشور ما رایج بوده و واقعا به دل همه افراد میشونه و به نظرم به بهترین شکل میتونه عقاید دینی ما رو برای مردم بیان بکنه، خصوصا حالا در زمینه اتفاقاتی که در کربلا برای آقا امام حسین اتفاق افتاد. ممنونم از شما.
نوشید خدمت شما با همین شنوندگان محترم برنامه، میخواستم در مورد سینمای دینی و جایگاه دینی در سینما صحبت کنم. سینمای دینی موضوع جدیدی که پس از انقلاب خیلی بیشتر داخل شده. ما فیلم ها سریال هایی مثل سریال امام علی علیه السلام، سریال تنها سرین سردار، سریال امام رضا از آثاری هستن که تو این ژانر ساخته شدن. در زمینه تئاتر هم که نمونه بارزش میتونیم به خورشید کاروان اشاره کنیم. حوزه تئاتر خیلی کمتر اضافه شده، هرچه بیشتر به این موضوع بپردازن تماشاگران خاصی به خودشون جذب کنن. تشکر از برنامه خوبه.
سلام عرض میکنم، امیرزا تسلیخ هستم. در مورد جایگاه دین در نمایش ما میخواستم بگم که ما توی کشورمون در نمایش ایرانی اصلا یک نوع نمایش در مورد دین داریم و اون نمایش تعزیه است. حالا به غیر از اینی که ما نمایش هایی اجرا میکنیم، حتی الان توی کشور ما در زمان ماه رمضان، در زمان محرم نمایش هایی اجرا میشه روی صحنه، نمایش های صحنه یا نمایش های خیابانی که تم دین داره، موضوعش دینه، محتوای دین داره. و به غیر از این ما همونطور که گفتم یه نمایش داریم به عنوان تعزیه که چیز فوق‌العاده‌ایه و اصلا مخصوص دینه، در مورد مسئله عاشورا، در مورد مسئله که از مهمترین مسائل دینی که امام حسین هست این کار میکنه. و آقای بروک یکی از معروف‌ترین تئاترشناس‌های دنیا وقتی که به ایران اومدن و تعزیه روبرو شدن بسیار اظهار شگفتی کردن از تعزیه و جذابیتش. و یه نکته که من یادم میاد در مورد این گفتن اینه که تعزیه به همراه تماشاچیاش یه تئاتر کامله، یعنی انگار که تماشاچی های تعزیه هم جز اون تئاتر هستن. ارزم تمام، متشکرم از برنامه خوبتون.
سپاسگزارم از شما شنوندگان محترم و فهیم ارغوان هنر که واقعا نظرهای بسیار مفید و سازنده‌ای رو درباره موضوع برنامه هر روز ارائه میکنید. جناب آقای خرمی، در لحظه‌های پایانی برنامه یک جمع‌بندی کوتاه داشته باشید از آنچه در برنامه امروز تقدیم حضور شنوندگان کردیم. هرچند آیین‌های نمایشی مالی بسیاری وجود داره در کشور ما ایران زمین که ما متاسفانه فرصت نداشتیم که به همه اونها بپردازیم، اما گذر کوتاهی داشتیم بر یکی دو آیین بسیار بسیار ارزشمند در زمینه آیین‌های نمایشی و مذهبی.
من اجازه میخوام این فصل پایانی و کوتاه به قول معروف جمع‌بندی رو به همین تماس‌های تلفنی مردم اختصاص دادم، به نهایی اینکه به تمام ملت شریف ایران به ویژه دوستانی که از خط ارتباطی با ما همراه بودن عرض درود و سلام و احترام دارم و قطعا قبولی طاعات عبادات این عزیزان. نکته ای مثلا در فرمایش خانمی بمونه که دانشجوی رشته طاعات بودن که بهش اشاره کردن، شاید یکی از نکات مقفول در بدنی نظام آموزش عالی ما به ویژه محیط های اکادمیک هست و اون هم مقفول ماندن موضوع و محوری به نام دین به عنوان فراگیرترین مفهوم و آشناترین مفهوم میان مخاطبان در کنار مسئله آموزش و تولیدات. دوست عزیزی که به پیتر بروک به عنوان یکی از گلنشینان عرصه تئاتر اشاره کردن، قطعا بروک بزرگترین نمایش تاریخ رو کتاب امروز تاریخ تئاتر مدرن رو کتاب امروز بیشترین مخاطبان رو، یعنی جمعیت بالغ 25,000 نفر رو داشته که بر اساس منطقه تیر عطار تولید کرد که تعدادی از هنرمندان کشور عزیزمون ایران روحشون شاد امروز دو بار نامشون اومد، استاد هاشم فیاض یکی از موافق خانان سترگ مکتب تعزیه تهران هم در حقیقت در این نمایش حضور داشتن، کاملا برگرفته شده و برداشت شده از تعزیه ایران بود. یک نمایش محیطی و میدانی بزرگ با اقبال 25,000 نفر که ایشون هم 100% تأکید کرد که تمام این رو از میان ارتباط جایگاه و ساحت اجرای نمایش تعزیه و مخاطب این نمایش که در حقیقت تکمیل کننده این روند نمایشی هستند و سایر دوستانی که در حقیقت به فراگیری، به القا، به مفهوم ماهیتی به نام دین در تولید آثار تئاتری اشاره کردن، و امیدوارم تمامی اینها به زنگاه‌های تلنگرهایی برای مسئولان کشورمون باشه، مسئولانی که میدونم دلسوزن، میدونم که تمام تلاششون رو برای طلایه‌داری جایگاه تئاتر ایران دارن انجام میدن، به ویژه تئاتر آینی و مذهبی که گره خورده با تار و پود زندگی مردم هست، و امیدوارم این نگاه با حذف این نگاه مناسبتی که در صحبت‌های استاد قاسمی، جناب حسین مطر آستانه، دکتر آستانه عزیز و تمامی دوستانی که در همین برنامه روزهای یک شنبه ارغوان هنر طی این ایام ماه مبارک رمضان صحبت کردیم، فاصله بگیرن تا بتونن به امری به عنوان جریان سازی تئاتر دینی در ساحت تولید و اجرای مستمر تئاتر دینی در کشورمون کمک بکنن به شکل عملی نه شعارگونه.
بله، خیلی متشکرم از شما، درود بر شما، ان شاءالله باز هم هفته آینده در ارغوان هنر
امیدی سعادت باشه. ممنون که وقت رو در اختیار من قرار دادید.
برقرار باشید، خدا نگهدار. لحظه‌های پایانی ارغوان هنر، خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان محترم. لطفاً از طریق شما تلفن روابط عمومی سازمان 162 نقدها و نظرهای سازنده خودتون رو درباره برنامه با ما در میان بگذارید. با تسلیت ایام شهادت مولای متقیان امام علی علیه السلام در مناجات شبانه شبهای قدر از حضور همه شما التماس دعای خیر داریم. خدا نگهدار.